برنامه صدف در خدمت شما هستیم.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین، بهترین سلام ها تقدیم وجود سراسر مهر شما هموطنان عزیز و ارجمند. عصرتون بخیر باشه و امیدوارم آماده شنیدن برنامه امروز صدف باشید. با حضور سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه در مورد تحولات الگوی پوشش در ایران گفتگو خواهیم کرد. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما در برنامه صدف که با حضور حضرت عالی خدمت شنونده های عزیز رسیدیم، نکات بسیار خوبی رو در مورد تحولات الگوی پوشش در ایران حضرت عالی بیان کردید و شاید یکی از بهترین هایی که در برنامه گذشته هم بهش اشاره کردید، نقش مهم رسانه بود به عنوان ابزاری برای انتقال مفاهیم مشترک و عوامل دیگری که باعث شد به مرور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئله پوشش بانوان در ایران دستخوش تغییراتی قرار بگیره، که ما به چند مورد از موارد مهم اشاره کردیم و حضرت عالی هم فرمودید که خب خیلی وقتها تلاشی کردند دیگران از خارج و از رسانه‌های دیگر خارج از ایران که تعدد پایگاه‌های مشروعیت بخش رو حتی تغییر بدن، و شاید یکی از عواملی که باعث شد چندگانگی در گفتن بعضی از مفاهیم دینی به وجود بیاد همین مطلب بود. قطعاً باز هم عوامل دیگری هست که باعث شده الگوی پوشش در ایران برای بانوان تحول اساسی پیدا بکنه و امروز می‌خوایم بیشتر از زبان شما بشنویم.
همونطور که به درستی فرمودید، بعضی از عوامل مؤثر و تحولات همین هایی بود که فرمودید، برشمرده شد، اشاراتی شد در برنامه‌های گذشته و به عمد ما تعبیر تحولات رو به کار می‌بریم به جای تعبیر به تغییرات، به دلیل اینکه معتقد هستیم که در خیلی از ادوار اتفاقاتی که در این جریان رخ داد بیش از حد یک تغییر ساده، یک تغییری که شاید تحت تاثیر گذشته زمان طبیعی حتی باشه بوده. قطعا این سطح از تغییرات، این حجم از تغییرات دیگه در یک زمانی، از یک زمانی به بعد جنبه تحولی داشته و حتما این تحول و تطور به قدری بوده که ما رو به این فکر واداده که حتی داریم ورود پیدا میکنیم اگر مدیریت نکنیم شرایط رو، به یک زمانی که اون وقت دیگه کنترل های اجتماعی، دخالت های فرهنگی شاید کمتر و دیرتر بتونه پاسخگوی تحولات باشه و در واقع ما رو خارج کنه از اون مسیر انقلابگری و رشد اجتماعی دینی که در مسیر اون داشتیم حرکت میکردیم. یک نکته باید عرض کنم، گفته شد در برنامه های قبل اما خیلی مهم هست که ما وقتی بحث از تحولات و پوشش در اینا رو مطرح میکنیم حتما حواسمون هست به اینکه این تحولات جنسیتی نبوده، اما قطعا دامنه تحولات و قطعا اهمیت اون در رابطه با زنان بیشتر هست، یعنی هم گستردگی و شیوعش و هم اهمیتش و تاثیرگذاریش بیشتر بوده، و الا ما در رابطه با تحولات پوشش شاهد هستیم به مثلا جریان مدگرایی عجیب و غریب و برندگرایی شگفت‌انگیزی که همه اینها در اون چارچوب نظری که عرض شد تحلیل میشه و فهم میشه در رابطه با مردان. یعنی میبینیم که اونها هم به سمت مدگرایی، برندگرایی، پوشش های غیر متعارف، حتی پوشش هایی که اونها رو مثلا به مدد بعضی از عناصر دیگهی که الساق میشه به این پوشش نزدیک میکنه به وجوه زنانه. بله، خب اینها در کنار هم نشون دهنده این هست که ما در اون سطح هم نگرانی های جدی داریم، اما تاکید شد که به دلیل اهمیت بیشتر این بحث در رابطه با زنان و ویژگی خاص برنامه ما، فعلا در این گفتگو بیشتر تاکیدمون بر تحولات پوشش زنان ایرانی هست و این تحولات پوشش قطعا جنبه های شخصی در عرصه شخصی داره و هم جنبه های وسیع اجتماعی که خب به جهت تاثیرگذاری بیشتر اون بر تحولات دیگر اجتماعی ما اون رویه بحث رو متمرکز هستیم برش. یکی از عوامل دیگری که در همون مجموعه عوامل چند ساحتی مؤثر بر تحولات اخیر قابل پیگیری و رصد هست، مسئله تغییرات در سطح نظام بینشی و نگرشی افراد هست، یا به تعبیر بهتر نظام معنایشون، که همونجور که شد در کنار تحولات ساختاری بعضن یا در کنار تغییرات حالا ساختاری که وقتایی مطلوب نبوده، حداقل خودش رو در وجوه مختلفی مثلا تغییر پایگاه‌های اجتماعی، تغییر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی نشون میده، یا تغییر معنای هویت، معنی خودپنداره. و قطعا همه این ها همونجور که عرض شد در کنار هم، یعنی به صورت زنجیروار و به هم مربوط و متداخل در هم تأثیر گذارنده مسئله تغییر در الگوی مصرف اساسا، انتخابگری افراد من جمله بحث الگوی پوشششون. ببینید اگر مثلا در یک دوره‌ای ارزش اجتماعی و سرمایه اجتماعی خودش رو در قالب‌هایی مثل فرض بفرمایید تعلق به قشر فرهیخته بودن، متعلق به قشر فرهیخته اجتماعی بودن، تحصیلات نشان میداد، کما که همچنان در جامعه ایرانی پررنگ این وجه قالب اجتماعی هنوز وجود داره واقعا. اما اگر یه دوره واقعا وحدت گفتمانی وجود داشت، یعنی شما میدیدید که هر چقدر فرد تحصیلات عالی بیشتر داره، هر چقدر مثلا حالا توی دوره اوایل انقلاب و دوران جنگ که خیلی خیلی جنبه های ارزشی و فرهنگی به معنای فرهنگ دینی واقعا برجسته بود، هر چقدر مثلا فرد بیشتر مؤثر در پیشبرد اهداف دین، هر چقدر فرد بیشتر مؤثر در پیشبرد اهداف انقلاب دفاع مقدس، این فرد مثلا محترمتره. و شبیه سازی افراد، حالا شبیه سازی های ارادی یا غیر ارادی و خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه، به او میشه ارزش. یعنی مثلا عرض میکنم، فرض کن اگر شهید چمران توی دوره نمونه آرمانی یک مرد مسلمان ایرانی برای مردان ایرانی هست، سعی میکنن شبیه او بشن، تحصیلات فرض بفرمایید، تعهد مکتبی و در واقع در مسیر ولایت بودن ایشون و بقیه ویژگی ها. به من مثال عرض کردم. خب پس ببینید این سرمایه اجتماعی توی دوره اینطوری خودش رو تعریف میکنه، اما از یه دوره به بعد ما شاهد به همون دلایلی که عرض شد، یعنی به دلیل اینکه نظام معنایی در سطح کلان دچار تحولات شد، ساختارها تا حدی تحت تاثیر همین تغییرات واقع شدن، و بعد هم به طور خاص رسانه‌ها به معنای عام کلمه و وسیع کلمه پایگاه‌های مشروعیت بخش رو متعدد کردن و متکثر کردن و سعی شد که رمزگشایی از اون محتواها هم آموزش داده بشه، یعنی محتوا آموزش داده بشه، رمزگشاییش هم دیگه بومی نباشه، دیگه فراملی باشه، بر اساس همون مدل‌های خودشون باشه و بازنمایی شخصیت مثلا یک زن مطلوب به نحوی باشه که به عنوان مثال در عرصه پوشش فاصله پیدا کنه از این ریخت و از این ظاهر امروزی در اون زمان. همه اینها در کنار هم باعث میشه یک خودپنداره جدیدی برای زن مسلمان ایرانی توی دوره شکل بگیره. همه اینها باعث میشه که دیگه حالا از الان به بعد تعلق به فرض کنید طبقات اجتماعی مرفه بشه سرمایه اجتماعی. برای اینکه زن ایرانی از یه دوره به بعد خودش رو متعلق به طبقات بالای اقتصادی بداند، که همون طبقات بالای اجتماعیان در واقع یه مساوی هم دیگه داره تعریف میشه، مسئله سرمایه محوری داره و دولت رفاه و سیستم رفاهی داره خودشو اینطوری نشون میده، این باعث میشه که زن ایرانی تمام انتخابهاش برای این باشه که ظاهر اجتماعی خودش رو شبیه کنه، ولو اینکه به لحاظ هویتی، به لحاظ شخصیتی که اصلا این تفاوتشون چی هست، به لحاظ دانش، به لحاظ حتی تمکن مالی این واقعیت در مورد وجود نداشته باشه. یعنی روشن عرض کنم، مثلا یه خانومی با سطح اقتصادی خیلی پایین مثلا همسر کارگری داره که تمام تلاشش رو هم بکنه امکان نداره بتواند ظاهری شبیه یک خانم شمال شهری برای همسرش فراهم کنه، اما این اتفاق ولو به واسطه هر درگیری خانوادگی، هر اتفاق تلخی
و هر قیمتی،
بله بله، هر اتفاق ممکنه بیفته تا اینکه این سر و صورت نزدیک بشه. چرا؟ به دلیل اینکه احساس تحقیر اجتماعی صورت نگیره، همون که عرض کردم، یعنی دیگه حالا براش حتی بالاتر از سرمایه اجتماعی یک سرمایه فرهنگی است واقعا، این جنبه های مثبت داره، چون ممکنه سرمایه اجتماعی جنبه های خونسایی داشته باشه، یعنی در واقع خیلی حالا نمیخوای ارزش گذاری روی سرمایه های اجتماعی داشته باشیم، می وقتی ممکنه ضد ارزش هم سرمایه اجتماعی بشن در یه دوره، اما واقعا وقتی تعبیر میکنیم به سرمایه فرهنگی، بالاخره اون رویه های فرهنگی خودشون رو تلاش میکنن، بله، نزدیک کنن به وجوه مختلف حضور اجتماعی افراد. و یه وقتی واقعا حتی سرمایه فرهنگی میشه، یعنی شما خودتون رو متعلق به قشر فرهیخته و فرهنگی جامعه حتی میدانید به واسطه این شبه روشن فکر نمایی ها، یعنی شما به واسطه این که مثلا مدل خاصی آرایش مو دارید، مدل خاصی پوشش دارید، مدل خاصی راه میرید، حرف میزنید، تکی کلام خاصی دارید، در جمع های اجتماعی و مجازی خاصی فعال هستید، همه اینها برای شما یک هویت جدیدی میسازه در پس این آی پی ها و خلاصه شخصیت های مجازی هم خلاصه خودتون رو پنهان میکنید و در مجموع برای شما همونجور که عرض کردم تعلق به این گروه های مرجع جدید رو به وجود میاره و به این ترتیب شما احساس امنیت و آرامش اجتماعی میکنید، یعنی احساس میکنید شما هم یکی از بقیه هستید، به تعبیری شما مثل بقیه مردم هستید. یعنی الان شما اگر نزد خیلی از این عزیزان حاضر بشید و تحلیل کنید اندیشه‌شون رو، میبینید خیلی از اینها به دلیل اینکه تمایل دارن متعلق به بدنه جامعه به قول خودشون باشن، به توده مردم، حالا تعبیری که میکنن، همه مردم، دیدید یه وقتایی میگن همه مردم همینطور، بله، هستن، و این همش همونجور که عرض کردم به دلیل همین تصویر جدیدی است که از خودشون در ذهنشون داره ایجاد میشه و پایگاه اجتماعی جدیدی که به عنوان عامل مشروعیت بخش به رفتارهاشون دنبالش هستند.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. بریم چند نکته از زبان استاد آتشین صدف در مورد حجاب بشنویم و باز کردیم.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله
بعضی‌ها فکر می‌کنن بین شیوه و سبک لباس و تدینشون رابطه خاصی نیست. آدم می‌تونه دیندار خوبی باشه ولی هر جورم دلش خواست لباس بپوشه. این تفکر تفکر غلطیه. حضرت علی علیه السلام فرمودند که لباس ضخیم بپوشید، زیرا کسی که لباسش نازک و بدن نما باشد دین او هم نازک است. من رق ثوبه رق دینه، یعنی منظور از لباس ضخیم در اینجا یعنی لباسیه که بدن آن زن و اون خانم پیدا نباشه، و این معلوم میشه که نه، بین شیوه و سبک لباس پوشیدن و تدین رابطه هست.
عصر شما شنونده های عزیز شبکه سراسری معارف به خیر و خوشی باشه انشالله. متشکرم که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید با شنیدن برنامه صدف. با حضور سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه داریم گفتگو می‌کنیم در مورد عوامل تحول پوشش در ایران و به فرموده خانم امین مجد از عوامل مهم دیگه‌ای که مؤثر بود در این تغییر این هست که در سطح نظام بینشی و نگرشی افراد تغییرات به وجود اومد. از عوامل دیگه‌ای هم که در مورد سرمایه‌های اجتماعی هست اگر باقی مونده برای ما و شنونده‌های عزیز بفرمایید.
خیلی متشکرم. بله ببینید، همونطور که فرمودید اصلاً حالا به تعبیر بنده اصلاً این دو عنصر حتما در هم تداخل دارن و متداخل هستن، یعنی این چنین هست که به تدریج با تغییر سلیقه افراد، با تغییر نگرش اونها و تغییر نظام معناییشون یک پایگاه‌های جدید اجتماعی اصلا به وجود آمدن و از سوی دیگه به وجود آمدن و قدرتمند جلوه دادن این پایگاه‌های اجتماعی با داشتن فراوانی‌های بالا، ولی اون که تصویرسازی شد قبلا توضیح دادیم دیگه، این فراوانی‌ها خیلی وقتا جعلی بود اما در این حال تلقین شد و اینجوری القا شد که این جمعیت کثیری از جامعه ایرانی بر اساس مطالعات علمی که گفتیم هر جا پای علم وسط میاد دیگه رهزنی بیشتره دیگه، میبینید که این در واقع حقانیت رو بناس القا کنه و تلقین کنه. پس سعی شد به واسطه فراوان جلوه دادن این قشر، این تیپ، این الگو، این مدل و این پایگاه اجتماعی افراد نظام معنایشون رو حتی تغییر بدن. پس ببینید یه رابطه دو سویه دارن و هر دو در هم تاثیرگذار هستن و بنابراین حالا از یه دوره به بعد این خیلی نکته عطف و نکته مهمی است که زن مسلمان ایرانی در خودپنداره جدید یه سهم خیلی خیلی مهم و قابل اعتنا برای تصویر از بدن، برای تصویر از وضعیت ارائه خودش در سطح اجتماعی قائله، بیش از اون سهمی که در کل طول تاریخ پیشینیان خودش برای این جریان قائل بوده. یعنی یک بار شما شاهد هستید که حتی زنان مثلا مرفه، زنان تحصیل کرده، زنانی که حالا بالاخره به طور طبیعی متعلق و طبقات بالاتر تصویر میشن،
بله،
نه تصویر سازایی به خصوص مدرن، حتی اونها کافی نمیدانند و بسنده نمیدانند. یعنی میخوام به صورت روشن عرض کنم اگه توی دوره‌ای یک خانم تحصیل کرده دیگه براش کافی بود، متمرکز بود بر دانشش، حالا احساس میکنه که اگر متمرکز بر نزدیک شدن به این فضای قالب اجتماعی نشه
گوی عقب افتاد.
دقیقاً، یعنی به لحاظ خانوادگی مشکل پیدا میکنه در رابطه با همسرش، به لحاظ خانوادگی مشکل پیدا میکنه در رابطه با خیشانش، به لحاظ مقبولیت اجتماعی دچار محدودیت میشه، کاهش پیدا میکنه مقبولیت اجتماعیش، دچار افت میشه و بنابراین حتی او با نداشتن فرصت کافی تلاش میکنه از همون وقت فراغت محدودش استفاده کنه برای نزدیکسازی وضعیت خودش به اون وضعیت مطلوبی که تلاش میشه از لحاظ اجتماعی داره بیشتر این فراوانی تلقین بشه. خب این خیلی نکته مهمه. پس ببینید این هم باعث میشه که این اتفاق بیفته. یه تعبیر ما بین خانم ها داریم که میخوام بگم همه اینها در همین ادبیات هست، یعنی واقعیتش همین نکته ایست که عرض کردم. مثلا ما تعبیر داریم این که ما خجالت میکشیم از مثلا فرض کنید به صورت مشخص داشتن چادر، یا ما خجالت میکشیم اگر مثلا اون میزان از آراستگی که حالا مرسوم هست به تعبیری نداشته باشیم. خب اینها همش همینه. ببینید اصلا ما به همین دلیل هم هست که عرض میکنیم یکی از وجوه و جنبه های مهم پوشش اسلامی که معمولا در تفاسیر و تعابیر فراموش میشه بحث عدالت اجتماعی برای زنانه. اتفاقا یعنی وقتی این اتفاق نیفته قشر محجب جامعه تحت تاثیر همین سیستم ناعادلانه قضاوت میشن و زندگی میکنن. یعنی ببینید اولا اونها مدام در یک شرایط نابرابر با هم دیگه سنجیده میشن. مثلا یه خانم تحصیل کرده، یه مادر فعال هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ خانوادگی با زندگی سالم قطعا زمان کافی برای اینکه اینقدر متمرکز بشه بر خودش رو نداره و بنابراین نمیتونه هم بردی کنه با زنانی که تمام سرمایه و تمرکز و وقتشون بر زیباسازی ظاهریشون هست. درسته. این اولین نکته و نکته دوم این که همون قضاوت صورت میگیره، یعنی زنان مدام در یک الگوی نانوشته‌ای با همدیگه مقایسه میشن، حالا یا خودشون مقایسه میکنن، دیگران مقایسه میکنن، به خصوص مردان این اتفاق در موردشون خیلی جدی رخ میده. این مقایسه به صورت ناخودآگاه وقتی اون تقوای کافی هم که عرض کردیم باید وجود داشته باشه در منظومه عفت، اون خود کنترلی و مراقبت و کنترل نگاه هم نباشه، خب که خیلی هم روشنه که حالا آخرین اتفاقی است که متاسفانه میفته در سیستم تربیتی ما، یعنی میخوام بگم کمتر توجه کردیم به این اهمیت این نکته، در حالی که بر اساس الگوی قرآنی میبینیم اول بحث غزه بستر، اونم اول در مورد مردان مطرح میشه، این خیلی نکته مهمی است. اما در هر حال این باعث میشه که همین رفتار ناعادلانه، نگرش ناعادلانه به زن به وجوده. به نظر میرسه که مترقی ترین الگوی حضور عادلانه زن در خانواده، در اجتماع، با حفظ تمام جذابیت های زنانه که باید وجود داشته باشه برای زندگی طبیعی زناشویی و زندگی سالم، الگوی اسلامی است. واقعا مترقی ترین الگوست. ببینید همه جنبه‌ها توجه کرده، یعنی حتی به همین عدالت اجتماعی چقدر توجه داشته. یعنی بالاترین سطح از مراقبت نسبت به عدالت اجتماعی برای زنان همینه که زنان بر اساس توانمندی‌های واقعی خودشون و نه این استعدادهای ظاهری که بسیار هم متفاوتن و هم به خصوص به طور طبیعی
دستخوش تغییرات،
بله دقیقاً، در اثر هر اتفاق طبیعی مثل تغییرات سنی، مثل تغییرات مبتنی بر مادری، بیماری تغییر میکنه و دچار تحول میشه، خیلی وقتا غیر قابل جبرانه. پس ببینید این خیلی وجه مهمی است و واقعا درست هم میگن، یعنی کسانی که واقعا تحت تاثیر این فشار واقع میشند ما اونها رو در این اتفاق رو طبیعی میدانیم، صحیح نه صحیح نمیدانیم اما طبیعی است. یعنی اگر یک خانومی اون سطح از پختگی و رشد فکری رو نداشته باشه طبیعیه که تحت تاثیر این فشارها واقع بشه.
زنان فرهیخته کم نداریم که حالا از لحاظ علمی، از لحاظ موقعیت اجتماعی بسیار بالا هستند، والا هستند. میخوام در محافل اجتماعی هم میخوام شرکت بکنم ولی از این طرد شدن هم ابا دارند. خب باید چه کار کرد؟ یعنی اون خانوم محجبه‌ای که مثلا در یک پارک میخواد قرار بگه با خانوادش، فکر میکنید بهترین رفتار از طرف این بانوی محجبه چادری چه رفتاری میتونه باشه که نه با نگاهشون او رو طرد بکنن نه با رفتارشون او طرد بشه؟ رفتار درست و شایسته چه چیزی هست؟
بله خیلی متشکرم. ببینید قطعا پاسخ به این پرسش برای حل این مسئله عزم عمومی دو سویه لازمه، یعنی هم از سوی، یعنی یک در واقع مفاهمه باید صورت بگیره، هم از سوی زنانی که به هر حال در حال حاضر انتخابشون چیزی غیر از الگوی پوشش اسلامی است و هم از سوی زنانی که این الگو رو انتخاب کردن. ببینید از اون سو عرض میکنم این پذیرش باید وجود داشته باشه به طور طبیعی و من فکر میکنم که این اتفاق خیلی خیلی سریع به سرعت باید در کشور ما جریان پیدا کنه، به دلیل اینکه آثار دو دستگی هایی که در اثر همین اتفاق در جامعه ایران داره میفته به نظرم به شدت تلخ و آزاردهنده است و از اون وضعیت مطلوبی ما در حال حاضر به خصوص در کشور باید درش واقع بشیم که الگوی اتحاد و همدلی در بین مردم ایران هست فاصلمون میده. یعنی مدام همین ظواهر که خیلی هم مهم من عرض کردم جامعه ایرانی رو تبدیل کرده به جامعه دو دسته و دو سویه و این اتفاق عرض میکنم سریع مدیریت بشه. من فکر میکنم حتما رسانه نقشش خیلی مهمه، همین بحثای این گونه به صورت مفصل تر باید صورت بده، حتی ما دعوت کنیم از عزیزانمون در گونه های مختلف با انتخاب های مختلف بیان و ببینیم مسئله چیست. حالا خیلی تحلیل های روانشناختی جدی در این رابطه وجود داره که مثلا فرض بفرمایید خیلی از برخوردها ناشی از بعضی از پیشفرض‌هایی است که حاکم بر اندیشه اون زنان یا مردانه که زنان مثلا محجب رو به صورت مشخص متعلق به یه طرز تفکر سیاسی خاص میدونن که اونها همه مشکلات مثلا اقتصادی یا اجتماعیشون رو ناشی از تصمیمات غلط اون سیستم مثلا میدونن به عنوان مثال. این حالا یک نکته خیلی مهم میسه، یعنی یک اعتراض اجتماعی به تعبیری حالا تعابیر دیگری وجود داره که مثلا فرض بفرمایید اگر شما با این الگو میخواید خوبی رو تعریف کنید، در واقع دارید من رو به عنوان بد در این دو دسته در واقع تعریف میکنید و من به این ترتیب با کسی که میخواد با رفتار خودش من رو در زمره بدان قرار بده رابطه خوبی نخواهم داشت. اینم یه تحلیل روانشناختی که وجود داره. اما در رابطه با زنان، خود زنان محجب به نظر میرسه هر چقدر سطح رشد یافتگی اجتماعی، تصویری که زن از خودش داره و توانمندی هایی که میتونه کسب کنه، توانمندی های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اعتقادی، به خصوص دانش، و به هیچ وجه دانش منحصر در سیستم مرسوم آکادمیک نیست، گرچه اون هم بسیار مطلوبه، اما قطعا زنان ایرانی میتوانند حتی در شرایطی که امکان حضور اجتماعی به این معنا حضور در اجتماع رو ندارند، به بالاترین سطوح فرهیختگی و رشد فکری دست پیدا کنند، با تجهیز خودشون به این قدرت و احساس عزت نفس مطلوب و کافی و بسنده، که این عزت نفس به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن دیگری به هر معنایی که شما تصویر میکنید نیست، فقط قطعا او رو خواهر و برادر ایمانی خودش میدونه، با رفتارهای مثلا حالا یه وقتایی غیر مناسب که تلاش میکنه که اونها رو تصحیح کنه. وقتی عزت نفس به اندازه کافی در فرد رشد کرد، مطمئن باشید حضورش که حضور گرم مقتدر با وقار نگرانی نداره. اینکه ما خودمون خیلی اوقات عرصه ها رو خالی کردیم از حضور خودمون،
بله.
یعنی در این تصویر سازی پذیرفتیم که بعضی از مواهب طبیعی، مواهب اجتماعی، بعضی از حتی موقعیت های جغرافیایی متعلق به یک گونه خاصی از زنان یا مردان ایرانی است. فکر کنم خیلی روشن منظورم رو عرض کردم و بدین ترتیب با خالی کردن این عرصه این تصویر ذهنی ایجاد شده. خب این ببینید یعنی نه واقعا همون کنار آمدن با این الگو
پذیرش جامعه که خیلی خطرناک،
خیلی خطرناک هست. من فکر میکنم که البته دو سویه باید این گفتگو ایجاد بشه، حتما بحث بشه و ما ببینیم چه شد که جامعه ایرانی اینقدر دچار شکاف شد که نتیجهش همین هست که ما اگر بخوایم تلاش هم بکنیم الان برای اصلاح، میبینید که کمتر پاسخ میبینید. چون میبینید که الان آمر معروف ناهیان از منکر یه وقتی واقعا برخوردهای خشن خارج از تصور باشون میشه، حتی در مواردی که ما میبینیم خیلی برخوردهای خوبی اونها انجام دادن، فداکاری کردن، دفاع از نوامیس مردم کردن. این به نظر میرسه خیلیش به همین دلیل گرشه خیلی اوقات هم حالا بالاخره نقشه سایر عوامل مثل خشمهای اجتماعی که تحت تاثیر تحریکات به وجود میاد رو نمیشه نادیده گرفت.
بسیار خوب، متشکرم. البته که در این میان حرف مشترک همه انسان‌ها به خصوص اونهایی که دین اسلام رو به عنوان دین خودشون قبول کردن و بر اساس اون پیروان راستین اسلام هستند، حرف مشترک همه اونها میتونه مهربانی و خلق خوش باشه نهده. که از پیامبر خودشون به ارث بردن انشاءالله، و امیدواریم واقعا همینطور باشه. تو مراودات اجتماعیمون یادمون نره که مهربانی کردن کلید خیلی از مشکلات هست. از حضورتون در برنامه امروز بسیار سپاسگزارم. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم متشکرم و امیدوارم مهرتون پاینده باشه. اونهایی که مهربان هستن همانهایی هن که عشق و آرامش آسمانی دارن. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.